بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز شنبه تاریخ 9/11/1400 درس 76 بحث اصول عملیه بود، رسیدیم به استصحاب و استصحاب در احکام وضعیه، کمان که در احکام تکلیفیه استصحاب جاری میشه در احکام وضعیه هم استصحاب جریان داره. احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، احکام وضعیه مربوط نمیشه به فعل مکلفین، مربوط میشه به ذات اشیا. مثلا فرض کنید که ساعت و بطلان، اینا رو میگن حکم وضعیه، یا طهارت و نجاست یا ملکیت، اینا از احکام وضعیه است. خب مشهور میگن که فرق نمیکنه، استصحاب هم مستقیما در احکام تکلیفیه جاری میشه هم در احکام وضعیه، هم در احکام وضعیه جاری میشه و تفاوت نداره. ولی جناب شیخ اعظم میفرماد که در احکام وضعیه هم جاری است ولی به تبع احکام تکلیفیه، که اینو البته در بعضی موارد قبول بود، بعضی موارد هم مورد اشکال قرار گرفت و عمدتاً اونی که صحیح بود اینه که نه، کار به عکسه، چه بسا ریشه استصحاب در احکام تکلیفیه همون استصحاب در احکام وضعیه است، که وقتی ملکیت اومد دیگه جواز تصرف هم میاد. خب حالا از اون بحثا گذشتیم، یه بحثایی به دنبال مطرحه با این که چند تا واژه ما داریم. یکی از واژه ها طهارت و نجاسته، یکی از واژه ها مثلا صحت و بطلانه. ببینیم اینا چجوریه، اینا جعلیه یا تکوینیه، اینا قراردادیه یا واقعیه. واقعی باشه یعنی قرارداد نمیخواد، مثل که آب یه مایه است روان سیال، این قرارداد نمیخواد، خدا آب رو اینجوری خلقش کرده. بعضی چیزا نه، قانونیه، تشریعیه، قراردادیه، جعلیه، مثل همی وجوب و حرمت و امثال اینا. حالا بحث کردن آقایون که طهارت و نجاست اینا البته از احکام وضعیه هستن، اینا واقعی هن، تکوینی هن یا مجعول به جهل شارع، یعنی چون شارع گفته مثلا فلان چیز طاهره ما میگیم طاهر، گفته فلان چیز نجس ما هم میگیم چیه نجس، جهل نجاست کرده، جهل طهارت کرده. خوب نسبت داده شده به شیخ اعظم، که البته ما ایرم خیلی تفحص کردیم کتابای شیخ در کتاب و طهارتش که جدیدن هم چاپ شده، عبارت سری پیدا نشد که شیخ گفته باشه که طهارت و نجاست از امور واقعیه است که کشف عنها شاره. ولی یه عبارتی تو رسائل داره، اونم انتخاب نمی کنه، اونم یه مطلبی رو مطرح میکنه بعد میگه اما بگیم طهارت و نجاست از امور واقعیه است و اما این که بگیم از امور جعلیه است، یعنی در رسال انتخاب نمی کنه. این دو مبنا رو همطور مطرح می کنه، ولی حالا مونده تا کتاب و طهارت هم نگاه کنیم. یه آدرسی یکی از مقدرین درس آقای خویی داده، آقای صافی اصفهانی که فوت کردن، شاگرد آقای خویی بودن، بعد ایشون اونجا آدرس میده در این به اصطلاح کتاب و تعالی شیخ اون چاپش هم صفحه 334. حالا باید کتابخونه بریم ببینیم این عبارت رو شیخ داره یا نه. به هر حال آقای خویی میگه که ایشون گفته، شیخ گفته که طهارت و نجاست از امور واقعیه است. بعد طهارت رو معنا میکنه که یعنی نظافت، یعنی پاکی. اونم نظافت واقعیه. و نجاست رو معنا میکنه به غزارت، پلیدی، ناپاکی، که به پیامبر خطاب شد که وردوزه فهجور. خب وقت بگیم طهارت نجاست هم مثل ادویه هستن که مثلا چجور فلان نمیدونم معجون ای خاصیت رو داره، مثلا آبیشن ای خاصیت رو داره. خب یا فرض بکنید زردچوبه، اینا ادویه هستن، ادویه جاتن. اینا رو مخبر خبر میده رو تجربهش، مثلا میگه آبیشن برای سرماخوردگی خوبه، برای باز شدن عروق خوبه. این جعلی که نیست که بشینن جعل کنن تو داروخونه، سلام نکن، بشینن اطبا بگن آره ما از امروز قرار دادیم آبیشن را که عروق رو مثلا باز کنه. قرار داده نیست، جزء طبیعت آبیشنه، اینجوری خلق شده. وقت بگیم طهارت و نجاست هم مثل خواص بعض ادویه است که اهل خبره میدونن، اهل تجربه میدونن. طهارت و نجاست هم بگیم از همین قبیله، از امور جعلی نی، مثل احکام تکلیفیه. خب این حرف آقای خویی میگه نسبت داده شده به شیخ انصاری که ایشون گفته باشن که طهارت و نجاست از امور واقعیه است نه جعلیه، چون طهارت به معنی نظافته و نجاست به معنی غزارت و پلیدیه. خب وقت آقای خویی این فرمایش آقای شیخ رو قبول نمی کنه و اولا ثانیا ثالثا اشکال میکنه. البته لابلای حرفاش به یه نحوی میشد بگی مثلا تا یه حدی تفصیل داده یا مثلا قبول داره، ولی بای حال نهایتا که نتیجه میگیره در پایان میگه نه، میگه فتح اصلا به این که سعی اینه که بگیم طهارت مجعول من قبل شارع، نهایتا این که طهارت واقعی مجعول است به عنوان الاولی، مثلا آب رو شارع اومده طاهر قرار داده به عنوان الاولی، که یه حرف به نظر من خیلی عجیبه از آقای خویی. آب که بله تکوینن خدا او رو پاک قرار داد، نظیف قرار داد، ولی جل نمیخواد، جل یعنی جل تشریعی. بله احکام ظاهری مجعولن، مثلا چیزی که الان نمیدونیم آب نجس یا پاک، حکم میکنه به طهارتش، طهارت میشه ظاهریه، اینو حرف نداریم، این مجعوله. لذا میگه کل شئن طاهر، کل شئن لک حلال. این حلیت و حرمت جعلی میخورد به احکام ظاهریه، شیعی که مشکوک الحکمه، ولی شیعی که معلومه مثلا این آبه دیگه جعل نمیخواد که بگیم که من آب را طاهر قرار دادم. نه انزل دامن از سماه ما ان تهور، را اصلا این ماء تهور بودن جز ذات آبه. پس بنابراین این فرمایش آقای خویی. وقت بعد آقای خویی میگه حرف شیخ خلاف ظاهر ادله است و از اون طرف یه شاهدای میاره، میگه مثلا فرض کنید خب کافر و ما عقیده داریم نجسه، بعد میاد و این بچه کافر هم خوب به تبعیت میگن نجسه دیگه، میگن اگه کسی به اصطلاح والدینش اینا کافر بودن بچه هم کافر به دنیا میاد، میگه که احد ابوینش مسلمون باشن. که وقت ایشون میگه خب این پدر و مادر تا حالا کافر بودن، این بچه ایم که به دنیا آمده اینم به تبع اینا کافره، میگه که اسلام اختیار کنه. بعد میاد این پدر و مادر مستبصر میشن شهادتین میگن، خب ما قائلیم که این پدر و مادر بر میگردن چی میشن؟ طاهر میشن و مسلمون میشن و اینا. خب اگه بگیم این بچه هم به تبع اینا بر میگرده طاهر میشه، آقای خویی میگه این با طهارت ظاهری میسازه، بلا چطور میشه یه دفعه واقع منقلب بشه؟ یه پدر و مادری که ذاتن نجسن تکوینن، برگرده یه دفعه با یه شهادتن بشه چی؟ طاهر، بچهش هم بشه طاهر. اینا با امور ظاهریه و جعلیه و قانونیه میسازه، یعنی جعل شاره این پدر مادر کافر رو نجسا، بلکه شهادتن گفتن اعتبار میکنه طهارت رو و میشه امر اعتباری جعلی. یه چیزی اینجوری آقای خوی شاهد میاره، میگه این میسازه با جعلی بودن. حالا بنده اینو جواب دارم، جوابش اینه که معلوم نیست که کافر ذاتن نجس باشه. اون خود آقای خویی راجب خمرش هم میگه اینا چه بس ها ذاتن نمیتونیم بگیم نجسه، این نجاستش در حقیقت همون که به خاطری که نقل و انتقالی صورت نگیره، مباشرتی انجام نشه، فرهنگ کفار به مسلمان ها انتقال پیدا نکنه، کم این که متاسفانه به قول آقای خویی الان انتقال پیدا کرده، الان فرهنگ غرب میبینی که خیلی رائج شده در اثر ارتباط همی کافر و مسلمان و مسیحی و یهودی و ایناست دیگه. و شاره برای این که مسلمان ها محفوظ باشن از یه سری قضارت ها، چون اونا مثلا با خم سر و کار دارن، اونا گوشت خوک و خنزیر میخورن، اونا از نجس شناب نمی کنن، پس نجاست اینها بگیم که ذاتی نیست، اینجور جواب آقای خوی رو بدیم و بگیم انسان اصلا ذاتن پاکه، منتها بالعرض اگر چنانچه کافر بود شارع میگه چی؟ نجسون. و این وقت منافات نداره، اگه شهادتین رو گفت بعد میگرده چی میشه؟ پاک میشه. پس ما راجع به خمر و کافر میگیم که حتی خمرشم خود آیه میگه فیه ما اسمون کبیر و منافع و لناس، به قول شیخ در مکاسب داره میگه که حالا یا حرمت رو میگه یا نجاست میسر رو میگه ریس. خب آیه میگه ریس دیگه، یسرون نکن خمر بعد میسرینا، وقت میگه ریسون. آقای شیخ میگه این ریس معنویه، میسر که پلید مثلا اینجور مثل خون نیست که، این ریس معنویه، یعنی میخواد این قماربازی نکنه، از راه نامشروش طوره مال به دست بیاره، اینا باید حساب فقیه باید دقت. وقت پس بنابراین منافات نداره، ما مثل قمار رو نمیدونم، مثل خمر رو، مثل همین کافر رو بگیم اینا ذاتن که پلید نیستن که. حالا رئیس هم باید معنا کنیم که یسلون نکند خمر بر میسر و چه و رئیس من عمل شیطان، رئیس نسبت به هر چیزی متناسب با خودشه، بول یه جور رئیسی داره، اینا هم یه جور. پس بنابراین برحال آقای خویی همچی میگه، ولی من حالا انشاءالله نظر حضرت امام هم مطرح میکنم و به این نتیجه میرسیم که طهارت و نجاست واقعی و مثل بول اینا ذاتن چیزن، قذرن، و اگرم شارع بیاد بگه بول نجسه، خبر از واقع میده به عنوانی خالقی که میدونه بول در حقیقت قذره، این واقعیه، این جعلی و قراردادی نیست که امروز بگم بول نجسه فردا بگم به یه نحوی بول چیه؟ طاهره. یه نکته. بعد میاد راجع به طهارت و نجاست ظاهری، ظاهری رو قبول میکنیم جعلیه، ظاهری یعنی الان شما که مایه الان نگاه میکنی و احتمال بول میدی، شارع میگه کلشن طاهر. خب این کلشن طاهر جعله، تشریعه، این قرارداد امام صادقه، چون اصلا حرجه بخواد بیاد بگه نه. پس ما در طهارت و نجاست ظاهری چون موضوعش با قید شکه، اونجا منافات نداره، در زمانی که شک وجود داره شارع بیاد جعل طهارت و نجاست چی بکنه؟ ظاهری بکنه، نظام میگه حتی تعلم قید میزنه. اما در واقعیش نه، در واقعی نمیشه حرف آقای خوی رو قبول بکنی. راجع به خمر و راجع به کافرم که گفتیم اصلا اونا معلوم نیست ذاتن از اول قذر بوده نجس بوده. انسان به ما هو انسان بگیم که با کافر فرق میکنه، درسته تو نجس شده اینا ذکر کردن، ولی این مسئله هست. فلذا با یه شهادتن میبینی عوض میشه. اما کلبو چرا ما میگیم اگر رفت تو نمکزار و نمک شد پاک میشه دیگه کلب؟ پس معلوم میشه که باید انقلاب ماهیت بشه تا پاک بشه به هیچ عنوانی. حالا این بحثا به بحث روزم مرتبطه. الان کسایی که میان میگن سگ پاکه نمیدونم چیه چیه، خب سگ قضاوت ذاتیه، یعنی شارع از واقع خبر داده، اینی که جعلی باشه امروز مثلا نجس باشه قذر باشه فردا بیای بگی چون فرهنگ شده نمیدونم چون میبرن میارن استفاده میکنن نمیدونم سگ اصحاب که فایدهی داشت پس حلال بشه، نه بابا. نجاست مثل کلب مثل بول قائد اینا ذاتیه، اینا جعلی نیست که تابع قانون باشه تابع قرارداد باشه تابع وضع باشه. ازا این همه ما راجع به کلب مثلا خب اگه فواید داره یه مذمت های همچطوره این بیماری هاری که میگن، خب این برای چیه؟ چرا نمیگن اگه مثلا یه گوسفند یه آدم و گاز بگیره بیماری هاری میگیره؟ این که ساده نگفته ولی راجع به سگ میگن. پس اینا کاشف از اون قضاوت ذاتیه، یعنی اینا ذاتن قذره. شارع بیا جعل بکنه فرمایش آقای خویی وقت یه تبعاتی هم داره، اگه بگیم اینا جعلی و قراردادیه وقت ممکنه در یه شرایطی چیه قانون عوض بشه، حالا که اینطور نیست. بله حالا ممکنه اصرار بیاد یه سری محرماتو موقتا حلال بکنه ولی اینکه واقع عوض بشه نه. پس بحثای اصول که بعض وقتا میگن چه فایده، بعضی ها متعد نیستن متاسفانه زواید اصول مطرح میکنن، خب فایدهش همینه دیگه. الان ببین به بحث روزم مرتبطه که ما خیلی چیزا رو اعتباری بدونیم که بستگی داره به اعتبار معتبر، اینجور اعتبار کنه اونجور اعتبار کنه، حلال اعتبار کنه نجس اعتبار کنه پاک اعتبار کنه یا نه تابع واقع. اینا خیلی اثرات اجتماعی هم داره. حالا سوال شما رو بفرمایید. بله بله حتی از روی اعتقاد، از روی اعتقاد آره. نه حال باشه، نه اونا منافق، نه جبلی به اون معنا مثلا انسان ذاتن معلوم نیست که نجس العین باشه، انسان به ما هو انسان، حال جبلی شده فرهنگ شده چی کار به اون ندارم. ببین بحث تکوینه، آیا انسان خلق طاهرا یا خلق نجسا؟ انسان چیزه دیگه، از خاک آفریده شد، از خاک خدا او رو آفرید و بعد خوب یکی مسلمون شد یکی کافر شد، حالا هر که کافر شد انقلاب ماهیت ایجاد شد. خودش بیانگر اینه که اصل انسان چی بوده، خب از همه مسلم بود از خاک بود، فعضا سبیته و نفخت و فیهم روحی، خب از روحش هم درش دمید، بعد دیگه بعد میاد کافر میشه بعد مسلمون میشه. حالا یه بحث خودش که آیا انسان ذاتن پاکی یا نجسه. اینا حرف داره. بله نه راجب میسر، نه راجب میسر بابا قاطی نشه. میسر نه دیگه، قمار باختن، قمار باختن چه جور پلیدی داره؟ پلیدی قمار معنویه، این میبره اون میبازه اون بالاخره یه اکتمال به باطله، معنوی به این معنا. ولی آیا نجس دست بهش نزن قذره، این مالو برد و مالو باخت بدم نیست. حالا اینا بحث داره. خود اون رئیسی که تو آیه میگه فعلا کلی میگه، میسر رو میگه خمر و میگه اینا رو یکی که باید سوال میکنه. بعد میگه ریسون من عمل شیطان تحت عنوان کلی فجتنه بوکو. منافات نداره بابا، منافات نداره، آثار ظاهری داره. ما میخوایم بگیم پلیده بالاخره. حالا یه پلیدی ظاهری داریم یه پلیدی معنوی داریم، چرا آثار داره چرا نداره؟ خب حالا اون بحثیست، پس بنابراین باید جداگونه بحث بشه، اون حالا در صددش نیستیم. خب ببینید، اقولو بقیه الکلام فی امورن قد اختلفه یا اختلفه فی انها من الاحکام الوضعیه و تکلیفیه. یه اموری داریم که اینا حالا از احکام قراردادیه یا تکلیفی و اینها هستش، بعد وضعیاتن یا نه احکام تکلیفی هم. خب وضعیات بعضیش باز اصطلاحاً تکوینی بود، حالا اونم داشتیم. هر وضعی به اون معنا نیست. بله آره. حالا نه، بحث تکلیفی یعنی ثواب عقاب، وضعی یعنی صحت و بطلان به این معنا، مثلا به طور کلی حالا عنوان میزنیم، درسته؟ اونا وقت وضعیات دو جوره، بعضیش تکوینیه بعضیش غیر تکوینیه. منها الطهارت و النجاسه و ذهب شیخ الاعظم علی ما نقل سید الخویی، اونجوری که آقای خویی نقل میکنه آقای شیخ گفته باشه، الا انهما من الامور الواقعیه، طهارت نجاسه از امور واقعیه. فطهارت و عبارتون عن النظافت الواقعیه، بیایم میگیم طهارت نظافت واقعیه و نجاسه عبارتون عن القذارت الواقعیه، یعنی کسی بگه یا نگه، اونطوری کسی پی برد خب پی برده. و کشف عنهما شاره، از این طهارت و نجاست واقعی شاره پرده برداشته، مثل خواص بعض ادویه، التی لا یعرفها الا اهل خبره. گفتم اهل خبره مثلا میگن ناخونک جوشونده فلان برای سرماخوردگی خوبه، این جعلی نیست که تو داروخانه بشینن اینو جعل کنن، نه، این خبر از واقع میدن. یا میان میگن که آویشن برای گرفتگی عروق مثلا خوبه. فطهارت و نجاسه من هذا القبیل و لیست من الامور المجعوله. البته آقای خوی حرف شیخ خوی خود پرداخت کرد، اینا از امور مجعوله نیستن، مثل احکام تکلیفیه. حالا آدرس این مطلب شیخ تو کتاب و طهاره یه آدرسی دادن، باید کتاب خونه بریم، جلدای قدیم صفحه 334 آدرس دادن، من هنوز فرصت نشد چون چاپ جدید داشتم. او آدرسی که دادن چاپ قدیمه، 334 کتاب طهاره شیخ، 334. خب قال سید الخویی، اولا آقای خویی جواب شیخ رو میده، میگه اولا انهو ای کونو طهاره و نجاسه من الامور الواقعیه غیر مجعولتن به جعلن تشریعیه. ببینید اینجور میگه، میگه طهارت و نجاست از امور واقعیه باشند و غیر مجعوله به جعل شرعی باشند خلاف ظواهر ادله است. اینجور بودن میگه خلاف ظاهر ادله است. چرا؟ از ظاهرها انشاره حکمه به نجاسه بله فی شیئن، شارعی که اومده حکم کرده گفته فلان چیز نجسه، و به طهاره فی شیئن آخر به ما هو شارع، نه به ما هو خبره و مخبرون عن الواقع، بلکه به ما هو شارع و تشریع حکم میکنه که نگفته من بول و نجس قرار دادم، آب و پاک قرار دادم، مثلا اینجوری. آیا اینجوره؟ آیا خودی میخواد میگه اینجوره؟ لا انه اخبرن حقیقت الاشیا، نه اینکه خدا یا شارع خبر داد از حقیقت اشیا، امام صادق خبر داد از حقیقت اشیا، به ما هو یعنی به ما هو هو به ما هو من اهل الخبره. اگه اهل خبره باشه نجاست و طهارت میشه واقعی، اگه به ما هو شارع باشه میشه چی؟ در حقیقت جعلی، قراردادی. این وضعی که میگیم به این معنی، یعنی قراردادی. و ثانیاً انه خلاف الوجدان به نسبه الى بعض الموارد. شاهدی دو، یعنی دلیل دومی که آقای خوی میاره، میگه این که بگیم طهارت و نجاست اینا واقعیان، اینا خلاف وجدان است به نسبه به بعض موارد. خب خود آقای خویی هم اعتراف داره نسبت به بعض موارد میگه خلاف واقع. چجور؟ و انه و ان کان یمکن القول به، اگرچه میتونیم قائل بشیم به، یعنی به این کلام که طهارت و نجاست اینا واقعی هم نجعلی، بله میشه در مثل بولی حرفو قبول کنی، چون بول بالاخره واقعا سمومات هست و قذره، قائط هم همیجوره، کلب هم همیجوره و غیره ها، مثلا نجس الینای دیگه. و ان یقال، که بگیم که، و ان الحکمه به نجاست حاضر اشیا اخبارون ان غزارت هل واقعیه، اگه شاره حکم کرده گفته بول نجسه، اخباره نه جعلو، اخبار است از غزارت واقعی اینا. آقای خویی بخشو قبول میکنه که اینا واقعی باشن. الا انه لا یمکن القول به فی مثل ولد الکافر المحکوم به نجاسه، یعنی نمیتونیم بگیم که نجاست بچه کافر نجاست چیه؟ واقعیه، که این باباش محکوم به نجاست بود، بچه محکوم شد لتبعیه، ها؟ یا لتبعیته، بله لتبعیه، نه لتبعیه. وقت فإن القول بأن الحكم بنجاسة الولد قبل اقرار والده بالشهادتين، کسی بگه بله این بچه قبل از اینکه باباش اقرار به شهادتین بکند، اخبار بود از غزارت واقعی این بچه، و حکم بکنیم به طهارتش بعد از اون، این اخبار بشه از نظافت چی؟ واقعی. آقای خوی میگه خلاف وجدانه، و کیفت تبدل و غزارت الواقعیه، اگه میگه غزر واقعی بود الخارجیه بود، چجور منقلب شد به مجلد تلفظ باباش به شهادتین؟ ولی بچه هنوز نابالغ است و همین که بابا گفت شهادتین، بچه هم به تبع پاک میشه. خب ای آقای خویی میگه ای با کدوم میسازه؟ با طهارت نجاست جعلی میسازه، احسن، نه واقعی. خب ما جوابی که با آقای خویی داریم حالا بعدن میدیم، میگه معلوم نیست اینا کافر ذاتن نجس باشه، نجاستش عرضیه. این جواب ماست. وقت عرضی قابل انقلاب، یعنی با شهادتین عوض میشه. حالا جواب بمونه، شما هم روش فکر کنید. ولا یعبد ان یکون الملاک و المصلحه فی الحکم، آقای خویی میگه بعید نیست که ملاک و مصلحت در حکم به نجاست کفار، خودش هم اتفاقا اعتراف داره آقای خویی، میگه شاید مصلحت این بوده که شاره که میگه کفار نجسن، تنفر المسلمین انهم، میخواد مسلمان ها سراغ اینا نرن، لالا یبتلی برطوباتهم فی البدن. عجیبه، خود آقای خویی میگه نجاست اینا واقعیه، بعد میاد اینجوری توجیه میکنه، یبتلی برطوباتهم فی البدن و لباس حتی یحتاجون الی تطهیر للصلات و غیرها، یعنی شارع میخواد یه کمکی به ما بکنه، میگه با کافرا رفت و اومد نکنید، هم قضا نشید، دست تر ندید، به درد سر میفتید. خب و فیامنون من اخلاقهم، شارع اینا رو گفته که ما از سراغ اینا نریم، در نتیجه از اخلاق اینا، اخلاق ردیه اینا محفوظ بشیم از عادات رذیلشون. این چند نقطه ای که گذاشتم در دل آقای خوی اینجاست، میگه که متاسفانه الان فرهنگشون به مسلمونا سرایت کرده، این تهاجم فرهنگی بخشش هم همینه، الان تو فضاهای مجازی جای دیگه خیلی وقتا ناشی از همین ارتباطاته. و یمکن ان یکون الحکم به نجاست الخمره ایزن به هذا الملاک، خمرم میگه آقای خوی، میگه شاید خمرم به همین ملاک باشه، تنفر که ما نریم، فبعد حکم شارع به حرمته حکمه به نجاسته یا حکمه، اول میگه حرام بعد میگه نجس هم هست، هم حکم وضعی هم تکلیفی، ایزن لیوجب تنفر عنهو، تا موجب بشه تنفر از اونو. و هذل معنا مراد، وقت بعد یه شاهدی میارن آقای خویی میگن همین معنا مراد شهید اوله. شهید اول کتابی دارن به نام القواعد و الفوائد، کتاب خوبیه، وقت اونجا همین جور گفته، عبارتی که نقل شیخ در مکاسب، دو جای مکاسبای قدیم صفحه 11 و 13 و جدیدم فکر کنم من آدرس داده باشم، جلد یک صفحه 88 چاپ کنگره، قدیمم همون صفحه 11 و 13، دو جا عبارت قواعد رو نقل میکنه. حالا ما از خود قواعدم پیدا کردیم آوردیم. بله ببینید چی میگه، ان نجاسه ما حرم استعماله فی الصلات و الاغذیه. خب نجاست چیزیست که، اول نجاست رو معنا میکنه شهید، چیزیست که حرام شده، استعمال یعنی استفاده و به کار بردن اونو، به کار گرفتنش در نماز، مثلا لباس بدن، اغذیه تو خوراک جاتا نخوریم. خب مکاسب گفتم، مکاسب محرمه جلد اول صفحه 88، اون چاپای سنگی هم دو جای صفحه 11 صفحه 13. خیلی خوب، بعد چی؟ لل استغذار، ای استغذار دنباله بیان شهید اول سرقبائت، میگه اینا غزره، غزره اینه چیزو نجاست، یا غزره یا لتوسل الال فرار، یا شارع میخواد متوسل بشه که شخص فرار کنه، سراغ اینا نره. و بل استغذار وقتی گفت غزر تخرج و سموم، این خود شهید میگه، میگه با قید استغذاری که ما گفتیم خارج میشه سموم، چون سموم غزر نیستن ولی کشنده، خب اونم حرامه ولی نه به اعتبار غزر بودنش. اغذیم منظور اغذیه ممرزه، ممرزه یعنی قاتله، غذاهایی که آدمو میکشه. خب و به توسل الالفرار، با قید استغذار خواست توسل پیدا بکنه که بگه غزره که طرف سراغش نره، فرار بکنه، بگه بابا پلیده. و یه قیدم زد گفت که من میگم نجسه، برا توسل به فرار میگم نجسه، دیت خلال خمر و بل اسیر، تا وقت خمر و اسیرم داخلی حکم بشه، اسیر انبی ازا غلایه رو بعد غلیانشو میگه. ببینید و انهما غیر مستقرزین، اینا مستقرد نیستن، ولیکن الحکم به نجاست ما، ببینید اینا ذاتن میخواد بگید غزر نیستن. خود آقای شهید گفتم دیگه خمرو، چون خود آیم داره فیه ما اسم و نافع للناس، پس اینا البته حکم کرده شاله به نجاست، حالا نه شما بگو پس اگه نجسیست من دست به، نه گفته نجسه، خب این میشه جعلی. به نجاسته ما یزیده ما ابعادن، یعنی وقتی شارع میگه اینا نجسن میافزاید این حکم به این خمر و خنزی چیز اسیر، ابعاد مردم رو از نفس، یعنی ابعادن عن نفس، یعنی یه کاری میکنه که نفس سراغش نره، لأنهما مطلوبتون بالفرار عنهما، چون انگار طلب شده که آدم از اینا دوری کنه. خب این عبارت هنوز عبارت قواعده. و به نجاسته یزداد الفرار، تا شارع بگه نجس، از اول به بچه های نجس پاک اینا این عنوان آدم میبینی سراغش یه نمیره، ولی نجاست حاکی از این نیست که نجاستش واقعیه، چه بسا جعلیه. آره چون تو قمار تو خم بالاخره فوایدی هم هست، ولی شارع اعتبار حرمت کرده. والحق، بعد وقت ببینید یه والحق همو حرف، هنوز حرف شهید تموم نشده. والحق ان عین النجاسه و طهاره لیسا حکما و انما هما متعلق الحکم. خب اینا حکم نیستن، ظاهرش اینه که میخواد بگه نجاست اینا ذاتیه. ببینید اینا متعلق حکمن، یعنی مثلا فرض بکنید که وقتی میگیم نجاست طهارت یا طاهر نجس، حکم میاد روش، متعلق حکمت، من حیث استعمال المکلف، اصلیست که مکلف میخواد استعمال کنه و شارع میگه نجسون طاهرون چی؟ فموضوع الحکم فعل المکلف، موضوع حکم میشه فعل مکلف. فعل مکلف مثلا شرب، مثلا پوشیدن، این فعل در نجس و طاهر فعل مکلف، و الا خود نجاست و اینا که اینا حکم نیستن، فعل مکلف. بالاخره به مکلف میگه سراغ اینا نرو. این نرو از بیان شهید برمیاد، این نجاست و طهارت چیه؟ راجب خود خمر و راجب مثلا اسیر ظاهریه. ولو و مقیل ان نجاسه من و قائمون بالجسم، اینا دیگه حالا خیلی مهم نیست. خود این قیل ان نجاسه من و قائمون بالجسم، ببینید تکوینی رو میرسونه، تو خود جسم یه نجاستی هست. البته اشتباه نشه، شهید داشت نجاست رو معنا میکرد، منتها نجاست یه وقت بوله یه وقت قائته، اون نجاست ذاتیه. ولی راجع به اسیر و خمر رو گفت لتوسل الالفرار، اینا جدا کرده از هم دیگه، قاطی نکنید. اون میخواست بگه نجاست ذاتی نی، اینا رو گفته که معلوم سراغش نرن. آره، چون مضراتش بیشتر از منافعشه، میسر هم همینجوره. خب این قواعد و فواید شهید اول جلد دوم صفحه 87. ثم قال سید الخویی، آی خویی نتیجه میگیره، میگه وسال سننه لا یمکن القول و ان الحکم به طهاره اخبار عن نظافت الواقعیه. ببینید ایشون اخبار رو قبول نداره، کلن میگه ما بگیم که حکم به طهارت این اخبار، بله اخبار از نظافت واقعیه نیست، این تفصیل بدیم فوقش. بیایم بگیم اگه در مورد مشکوکه این جعله، اگه در مورد واقع به یه نحوه قبول میکنه، ولی اول یه جور میگه. ببینید لا یمکن القول و ان الحکم به طهاره اخبارون ان النظافه و واقعیه در طهارت ظاهریه. ها گرفتید مطلب رو؟ ها، حکم به طهارت اخبار باشد از نظافت واقعیه در طهارت ظاهریه. خب آقای خوی میگه آره در طهارت ظاهری که دیگه حق با من، قطعا جعله، چون امام صادق میگه کل شئ لکه حلال حتی تعرف انه حرام، این جعل ظاهری است. در احکام ظاهریه آقای خوی میگه که بله ما جعل رو قبول داریم، ذل حکم به طهارت شئ مشکوک فی حکم کنیم، میگیم فلان چیزی که مشکوکه الذی یمکنه ان یکون نجسا فی الواقع، اگه فی الواقع نجس باشه شارع بیاد بگه پاکه، خب که جور در نمیاد. پس باید بگیم که در طهارت و نجاست ظاهری اخبار از واقع نیست، چون اخبار از واقع باشه یه وقت میبینیم واقع میگه نجس، امام صادق داره میگه پاکه، نعوذ بالله چی گفته؟ دروغ گفته. در ظاهر رو قبول میکنیم که جعله. لا یمکن ان یکون اخبارا عن نظافت الواقعیه ولا بد من القول به مجهولیت طهاره فی مثلهی، مثلهی یعنی درک ظاهری باشه. خب وقت و نتیجه گیری ببینید، فتحصل ان صحیح کون طهاره کلن مجهولتا من قبل شارع، طهارت از ناحیه شارع جعل شده. غایت الام ان طهارت الواقعیه مثل آب مجعولتون لشعی به عنوانه الاولی، خب مجعول به جعل تکوینی میگی یا تشریعی میگی؟ ظاهری عبارت تشریعیه دیگه. آقای خویی میگه شارع اومده طهارت واقعیه رو اشیا آورده به عنوانه الاولی، نه به عنوان انه مشکوکون، به عنوان ذاتش اولی مجعول. بله؟ میگه نیست جور، میگه طهارت واقعی نیست که رفته باشه رو ذات شی به عنوان اولی، میگه جعلیه. و طهارت ظاهریه مجهولتون به عنوان انه مشکوکون فی، طهارت ظاهری هم جعلیه منتها نرفته رو ذات شی به عنوان انه مشکوکون. این مثال اصول جلد 3 صفحه 94-95. ما حالا یه ملاحظاتی داریم رو فرمایش آقای خویی، خودش هم لابلش یه اعترافاتی داشت، ولی چون نتیجه گیری کرد گفت هم طهارت و نجاست واقعی جعلی هن هم ظاهری، در حالی که این درست نی، واقعی جعلی نی، اخبار از واقع، ظاهریشو قبول داریم جعلیه. السلام علیکم و رحمت.